الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. جریان شناسی فقهی نشست اول دانشگاه علوم اسلامی رضوی دهم اسفند ماه 1401. اگر تأخیری شده من عذرخواهی میکنم، چون فکر میکردم 8:30 و از اون برم جلسه‌مون نیم ساعتی تأخیر افتاده. از این جهت اگر شما معطل شدید من عذرخواهی میکنم. گرچه بله همون 8:30 باشه که بله 8:30 باشه تا ساعت 10 کفایت میکنه. بچه‌م که باید بریم اون جلسه مدرسه رو. خب از فقه میخواد از همینجا شما چی خوندید؟ شما که مستمع آزادید.
ما
عرشد حوزه که نخوندید؟
حوزه هم استاد درس خارجی.
درس خارجی؟
بله
بله. بسیار جناب عالی.
ما عرشد
بلند ترمانی
عرشد
خارج حوزه.
خارج همین دانشگاه.
دکتر دانشگاه من جناب عالی
من دکتر فقه جزا همینجا هستم و سطح سم مرس نباف خوصو تخصیم.
خب خانم ها میتونید اجمالا
من شیر فقه جزا هستم بعد سطح سم و رشته خوصو
همین دانشگاه دیگه
نه نه
حوزه علمی. شما خانم
من دانشجوی فقه جزا بعد
حوزه سطح سه جامعه
سازه
احرا خونده فقه
اصول.
بله شما خانم
پرشنه فقه مرمانی هم یه ترمان خرم سطح سه
ارشدی؟ بله شما بله هم همین اونجوری فقه جزا
و سطح سه اسلام شناسی.
فقه هم که از
حوزه خوندی؟ من ارشدم فردوسی هم سطح سه اسلام شناسی.
شما خانم بسیار خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. نشست اول ماست. معمولا بحث ها رو دوستان زیادی بعدن گوش میکنن. توصیه میکنم که حالا که یه فرصتی پیش اومده من در محضر شما باشم و شما با ما باشید، انشاءالله خوب کار را انجام بدیم. ظاهرا قرار هست که ما 3 نشست رو امروز داشته باشیم و 3 نشست رو فردا. من برای اینکه هم تنوع باشه در کار خودم و کار شما و استفاده بیشتری برده باشیم، خسته کنندم نباشه، 2 جلسه رو مشترک گذاشتیم با دوستان دیگه. لذا امروز از این کلاس که تمام میشیم یه نیم ساعت بعدش حتما توجیه هستید دیگه، کلاس تو اون ساختمون هست، انقلاب اسلامی و فقه. بحث بسیار لازم و خوبیست. انشاءالله ما هم بتونیم اونچه که صلاح هست بیان کنیم، یعنی به زبان ما جاری بشه و خب اونم جزء کلاس حساب میشه. فردا هم ابتدا مثل امروز کلاسی رو اینجا داریم، اگر اشتباه نکنم اول کلاس اینجاست، بعد به همین ساعت حالا 8:30 باشه خوبه. بعدش هم میریم مدرسه عالم آل محمد، اونجا مدرسه در واقع جدید و تأسیسی است که تولیت تأسیس کرده، شما آشنا میشید با فضای اونجا. دوستان فاضل طلبه و دانشجو که امسال پذیرش شدند، ما با اونها بحثی خواهیم داشت که در ارتباط با کلاس شما هم هست، یعنی مرتبط با موضوع تنوعی است. من چون دیدم خیلی فشرده است کارم و نمیشه مستقلش کنم، از طرف اون دوستان هم برنامه داشتن، این به ذهنمون رسید. بنابراین دو کلاس ما کلاس مشترکه و چهار کلاس نه دیگه در همین جا اختصاصی برگزار میشه. شاید مثلا 12 کلاس اگه در نظر بگیریم، 12 نشست یا 13 تا، معمولا من بین 12 و 13 ارائه میدم. بقیهش رو حالا انشالله بعد از ببینم، حالا با دوستان آموزشم هماهنگ میکنم. اگر بشه به شکل غیر حضوری برگزار بشه، حالا یا آنلاین یا آفلاین، که در اختیارتون قرار میگیره. اگرم بنا شد حتما حضوری باشه، انشالله یه دو روزی رو بعد از ماه رمضان اختصاص میدیم. البته ترجیح خود من همون غیر حضوریه که فشرده نشه در دو روز پشت سر هم. ولی در هر صورت آموزش، دوستان یه مسائلی رو ملاحظه میکنن، تصمیم میگیرن، ما هم سعی میکنیم با اون بزرگواران هماهنگ باشیم، همکاری کنیم. علی حال شکل برنامه اینه: 12 نشست، 13 نشست. من چهره ها رو که نگاه میکنم، الحمدلله همتون اوج جوانیتونه، فرصت رو غنیمت بشمارید. یعنی این که حالا استادی سر کلاس هست، عذرخواهی میکنم من اینطور میگم، یه شناخت اجمالی دارم از مثلا بعضی از دوستان کلاس، اینجوری نیست، ولی حالا من پیشگیری میکنم که حالا یه درسی ارائه بشه و ما هم برداریم و دو واحد پاس کرده باشیم و بعد یه مقدار از دیونمون به دانشگاه کم بشه و اینجور نباشه. واقعا آدم عاشقانه درس بخونه. بنده سعیم برای اینه که شما رو خسته نکنم، خسته نشید، بحث رو حتی الامکان هم علمی هم روان، نه علمی خسته کننده هنره، نه روان ساده گفتن. اگر جوری بگی که عوام بفهمن، خواص بپسندن هنره. انشاءالله اینجوری برگزار میکنیم. در این مدتی هم که با من هستید، اگر سوالی دارید، حتی غیر کلاس، ممکنه یه سوالی ذهنتون رو اشغال کرده باشه، دوست داشته باشید از ما بپرسید، اشکال نداره، خیلی راحت بدون سانسور. البته سوالات علمی، حالا سوال سیاسی و فلان اینا که ما واردش نمیشیم، ولی در زمینه فقه، فلسفه فقه، اصول فقه، علوم حدیث، سوالی اگر دارید سانسور نکنید، فاکتور نگیرید و راحت مطرح کنید. الان که من با شما هستم این دو روز هیچ، ولی یه شماره من بهتون میدم، البته در اختیار دیگران نگذارید، در اختیار خودتون فقط باشه. اگر یه وقت مثلا اگر درس ها غیر حضوری شد، یا اگر کسی غیر حضوری حالا میخواد گوش کنه و دانشجو اینجا هست، سوالات رو با اون شماره میفرستید، من نشسته بعد جواب میدم. ما الان در قم کار میکنیم، چون خیلی ها از حتی خارج از کشور درس رو گوش میکنن، یا خارج از قم شماره هست، طرف شب درس رو گوش میکنه، براش سوال پیش میاد، خب استادم که نیست که در اختیارش، من شماره میدم. فردا قبل از درس، اگه درس منو گوش کرده باشید دیدید دیگه، قبل از درس گاهی 2 تا 3 تا و حتی گاهی همش سوال جواب میشه دیگه. به هر حال سوالم بخشی از درسه، یعنی اینطور نیست که مثلا بگیم آقا سوالها طولانی شد، جوابهاش طولانی شد، خب بشه یه درس دیگه. البته به شرطی که سوال از این باشه مطرح میشه: 0902 این من جوابم نمیدم با این شماره، ولی خب همون فضای مجازی ما ایتا هست. بله واتساپ هم بود، الان تعطیل شده. 0902 251 52 44. با ایتا ما کار میکنیم، سایت هم هست. خب سایت ارتباط سایتی برقرار نمی کنیم، ولی این هست، ایتا هست، میتونید سوالتون رو بذارید، خودتونم معرفی کنید. البته معرفی به عنوان دانشجوی مثلا اسم و فامیل اینا لازم نیست، اگر هم خودتون معرفی میکنید ما درس بعدی جواب میدیم. حالا امروز و فردا هست دیگه، الان خود دیگه نیازی نیست که، ولی خب دیگران گوش میکنن، اونام همینطور اگر نیاز بود مطرح کنن. خب موضوعی که به من دادند، حتما شما هم توجیه هستید، جریان شناسی فقهی خیلی موضوع خوبی است. حال نمیدونم به ذهن کی رسیده، گروه مثلا یا شخص پشت صحنه اصلا دانشگاه تا حالا داشته، خبر دارید این عنوان رو؟ برای خود من تا الان این عنوان نه اینکه از نظر علمی و فکری جدید باشه، ولی تدریس جدیده. یعنی من تا الان تحت این عنوان نه در حوزه و نه در دانشگاه ها و نه در همین دانشگاه محترم که سال هاست من همکاری دارم نبوده. خیلی قشنگه، اینا رو تبلیغ میکنم که دوستان قدر بحثو بدونیم و بعدم دنبال کنیم. به عنوان یه پروژه مثلا یا مقالات مختلف، ما تقریبا در هر کلاسمون یکی دو تا مقاله میتونیم در بیاریم که کاملا هم جدید باشه، بعد نگن تکرار فلان. یا حتی پایان‌نامه‌تون، رسالتون میتونه باشه. موضوع خوب و وسیعی هم هست. من تعبیر کردم به پروژه، اگه دقت کردید. بله مقاله میتونه باشه، پایان نامه، رساله میتونه باشه، کتاب، و حتی میتونه یه پروژه چند ضلعی باشه. حالا بریم جلو مشخص میشه که من چرا اینقدر حساسم. دوست دارم ارتکاز شما رو واکاوی کنم. از این عنوان چی میفهمید شما؟ جریان شناسی فقهی. اگر کسی آمادگی داره من بله اشکال نداره، نه ترسیم که حالا بگیم بد باشه خوب باشه برادرانه درستش میکنیم. شما آماده بلندترم بگید چون ضبط میشه.
شما بگم بحث سیر تطور فقه شیعه رو مثلا که خود ابوابندی خود فقه شیعه از زمان مثلا محقق علی و علامه علی مثلا به بعد چه تو ابوابش مثلا چه توی ارزمون تبیه فقه، چه توی معنای سیر تطور خود اصلا اجتهاد، لفظ اجتهاد مثلا، یا خود جرشنسی خودی که تو فقه چه سیر تطور و پیشرفت خود فقه شیعه داشته، از کجا شروع شده و بعد به کجا رسیده.
یعنی شما نهایتاً دو چیز گفتید، حالا با توجه بود یا اتفاقی بود. یکی جریان شناسی فقهی یعنی ساختار شناسی فقهی، ساختار که مثلا قبلا چه ساختاری داشته، چجور تنظیم می شده، محقق حلی چجوری تنظیم کرد، بعدی ها آیا تغییری دادن تو ساختار فقه، ندادن، چه ساختاری میتونیم الان ارائه بدیم، ساختار شناسی فقه. این مثلا مراد باشه. در ادامش دوستمون اشاره کردن که ما بیایم فقاهت امامیه رو، فقه امامیه رو مثل یک بخچه، یک کیس بذاریم جلوی خودمون و تاریخش، سیرش از کجا شروع شده، چه تغییراتی دیگه درگیر ساختارم نیست، ما فرقش با قبلی نه فقط انظار ساختار، چه تغییراتی پیدا کرده، همینطور چه پیشرفت هایی، چه پسرفت هایی، چه جریاناتی، مثلا جریان اخبارگری اومده، جریان اصولگرایی اومده و تا الان، بله بگیم منظور اینه. بسیار خوب، حالا نکته ایست. ممکنه فرمایش شما لازم باشه اما کافی نیست.
اینو با توجه به مدخل مفتخ استاد اسلامی گفتم.
بله بسیار خوب، بسیار خوب. شما چی؟ بلند فقط رو روشن کنید، بلند برو.
میشه بحثای سیاسی و جریانات سیاسی که داخل بودن رو هم انگار خاص کنید؟
حالا چه سیاسی؟ عنایت دارید رو کلمه سیاسی؟
آره، این تأکید هم بر روی سیاسی هستش، چون یه سری جریانات سیاسی حالا مثل این که کجاها بالاخره از کجا مثلا فتح شیعه با فتح عامه مثلا جدا شد و از کجا این اتفاق افتاد، خب این شاید توی اون جریان شناسی یه مقدار دخیل باشه.
بله خب، حالا من کمک شما کنم، مطلب شما رو گریم کنم، عنایت نداشته باشه رو سیاسی، مثلا اعتقادی، چه جریانات اعتقادی رو فقه اثر گذاشت. منتها شما میدونید خانم، رفتید رو بیرون فقه، چه جریاناتی در فقه اثر گذار بود، به قول خودتون جریانات سیاسی یا به قول ما و اعتقادی و کلامی و تاریخی، اینا جریانات مؤثر رو فقهه. مثلا تفاوت شما با بناشد فامیل شما
دلبریان،
آقای دلبریان فرمایش آقای بنا، تفاوتش این شد که ایشون تو خود فقه میره، شما میرید جریانات بیرون از فقه که اثرگذار بوده و فقه. شاید مثلا نقد فرمایش شما همین باشه که ما جریان شناسی فقهی که میگیم در درون خود فقه میگیم، نه بیرون از فقه. اما در این حال، حالا یک کسی بگه من اینجوری میخوام بحث کنم، بگیم بسیار خوب بحث کن، اشکال نداره. بله خب دیگه روشن کنید، بلندگو رو بفرمایید.
خواستم بگم همون نکته که خودتون اول فرمودید.
فقط بلندتر خانم.
این نکته که خواستم عرض کنم اینه که اون نکته که خودتون اشاره فرمودین اولش، وقتی میگیم جریان شناسی فقهی، این خود جریان رو مشخص کنیم، منظورمون از جریان چیه؟ جریان رو داریم یه ساختار رو بررسی می‌کنیم، منظور از جریان یه گروه.
خب حال شما چی میگید؟
حالا ما چون توی مقطع ارشد یه درسی داشتیم به عنوان تاریخ تحلیلی فقه اصول، و توی این عنوان درسی چیزی که ما خوندیم سلسله تاریخیش بود، خیلی تحلیلی هم نبود، یعنی ما کتاب آقای اسلامی می‌خوندیم، کتاب تاریخ فقه، و ما فقط جریانات تاریخی رو خوندیم که مثلا چه اتفاقاتی افتاد، چه نقطه عطفی توی تاریخ فقه وجود داشت، چه ادواری داشت، و اینو مثلا تو خوندیم. و به توقعی که من داشتم این بود که یه پله بالاتر یا همون تحلیلی بودنش مهمه برام، یا اینکه همون نکته که خودتون فرمودین به لحاظ ساختاری، مثلا نگاه فقهی علامه مثلا هلی با نگاه فقهی شیخ انصاری چه تفاوت‌های ساختاری با هم دارن، کدوم ساختار الان به درد جامعه امروز الان میخوره، یعنی اون چیزی که راه گشاست برای مشکل دسترسی الان و اون آینده که ما برای تمدن سازی نیاز داریم، اون برای من مهمه. بیشتر توقعی که دارم اینه.
بسیار خوب، شما توقعتون رو گفتید تا تعریفی از جریان شناسی
فکر.
خوبه؟ بله. بسیار خوبه. یعنی اینا ببینید هر کدام یه ساحتیه، یه بخشیه، هیچ کدام هم نافی دیگری نیست و میتونه هر کدام مکمل باشه. خب تمام کنیم یاد. بسم الله الرحمن الرحیم. منم به نوبه خودم، به سهم خودم در کنار شما یک رأی حساب کنید. میگم اگر ما جریان شناسی فقهی رو به روش شناسی کلان فقهی معنا کنیم، تکرار میکنم، روش شناسی کلان فقهی. کلمات هم بزرگواران خیلی با عنایت انتخاب شده، یعنی اگر گفتیم روش شناسی با عنایت بوده. اگه من لفظ کلان رو به کار بردم با عنایت، اگه بعد میگم فقهی، مثلا نمیگم فقه امامیه یا فقه اسلام، هرچ، با عنایت. به نظر من یه وقت سوالم شد، عذرخواهی میکنم، به همین شکل مینویسید: جریان شناسی فقهی عبارت است از روش شناسی کلان فقهی. ممکنه حالا یا شما بگید یا یک کس که صدا رو بعداً میشنوه بگه خب این مثلا چی روشن شد. شما جریان شناسی گفتی، روش شناسی، خب حال خود روش شناسی چیه؟ تازه قوز بالا قوز هم پیدا شد که کلمه کلان رو هم اضافه کرد. حال ما بفهمیم روش شناسی چیه، کلانش چیه، غیر کلانش چیه، تا بعد بفهمیم جریان شناسی فقهی چیه. عجله نکنید، خدا رو شکر درس ما معمولا نقطه ابهام براش نمیمونه، فقط حوصله میخواد. من مخصوصا دو سه نکته رو امروز تو این جلسه صبح میگم، اگر این بمونه برای بعد از ظهر بعدم نمیاد. یعنی اگه برسی مطرح میکنیم تا حدود یک ساعت دیگه که درس داریم، چون جلسه بعدمون اونجا موضوعش فقه و انقلاب اسلامیه که اونم بله به مضاف هم هست. خود دیگه
عنوانش فرقای مضاف
دیدم تو پوسترا دو رقم گفت.
فرق من انقلاب اسلام مال استاد سجاد علوی.
خب مال من چی؟
انقلاب اسلام فرقای مضاف.
خب جالبه. خب حالا میرم اونجا با هم صحبت. بعدم نمیاد که این شما روش فکر کنید خیس بخوره تا بعد از ظهر دیگه. بعد از ظهرم ظاهرا یک کلاس داریم دیگه، با هم صحبت کنید. و من بهتون بگم تجربه تقریبا 50 ساله خودم رو در طلبگی، همیشه بحث رو اگر پیش میاد یه نیم ساعتی فکر کنید، یه 20 دقیقه فکر کنید. اگه سوال پیش اومد فوری از استاد نپرسید، یا مثلا مطالعه کردید، مثلا درس امروز که مثلا استاد چی گفت، مثلا روش شناسی کلان فقهی چی میتونه باشه. وقتی آدم فکر کنه، پیش فکر، من تو کتاب صراط نوشتم یکی از مراحل کار پیش فکره. آقا من میگم پیش مطالعه، درسته؟ اساتید به ما گفتن پیش مطالعه، من قبول دارم پیش مطالعه رو، اما یه نهادی ما اونجا اضافه کردیم به نام پیش فکر، آدم فکر کنه. بعد که فکر کرد، خیس خورد تو ذهن، اگر بره دنبال جواب یا استاد پیدا کنه یا کتاب پیدا کنه، این دیگه یادش نمیره. اگر نگران هستید از حافظتون، میگید یادمون میره، این یه راهه که قبلش خیس خورده آماده پخته میشه. خانم‌ها میخوان خورش بپزن، شب لپه رو تو آب میذارن دیگه، میگن بهتر پخته میشه. این تو آب گذاشتنه. لذا بذارید ببینیم چی میشه. البته اگر وقت کردیم همین امروز تو نیم ساعت آخر عرض میکنم. ببینید ما تو این چند وقت، یعنی جلسات که با شما داریم، از یک اصطلاحاتی استفاده میکنیم، کلید واژه ها. در واقع مطلب دوم من، مطلب اولم همین بود، تعریف جریان شناسی فقهی. مطلب دومم از شما دارم اینه که مفاهیمی که به کار میبریم دقیق به کار ببریم. اگرم قبلا کسی گفته یا از خود من احیانا شنیدید یا تو کتاب هم دیدید، من عذرخواهی میکنم، چون من اطلاع که ندارم دقیقا مسائلی که شما خواندید. لذا بحث دوممون بعد از تعریف جریان شناسی فقهی کرده ماند تا بعد توضیح بدم یه سری مفاهیمی که به کار میبریم. یه قدری اشتباه من میبینم تو کتاب ها، تو پایان نامه ها، تو رساله. معلومه که نه اساتید بعضن اهتمام دارن که واژه ها رو به جای خودش به کار ببرن، نه خب دانشجو و طلبه توجه میکنه. حقم داره، وقتی استاد حساسش نکنه طلبه دانشجو هم حساس نمیشه، مگه استثناءن حالا یک کسی خودش خودکار این کار رو انجام بده. ما یه مفاهیمی داریم بزرگواران، مثل دین، شریعت، شریعت بالمعنی العام، شریعت بالمعنی الاخص، احکام، فقه، روش شناسی. حالا امروز هم که یه چیز اضافه کردیم به نام جریان شناسی، اجتهاد بالمعنی العام، اجتهاد بالمعنی الاخص. اینا چیزایی است که روزانه به کار میبریم. من دوست دارم از شما بپرسم، نظراتونو بگیرم، ولی احساس میکنم طول میکشه، پیش نمیریم. خودم عرض میکنم، البته اگر نقطه نظری دارید جایی که میشه حرف من قطع بشه قطع کنید، سوالتونو بکنید. ببینید دین وقتی میگیم ان الدین عند الله الاسلام، به مجموعه ما انزله الله تعالی میگیم دین. مجموعه ما انزله الله تعالی، وقتی میگیم ان الدین، البته میخواستم به اون آیه تمسک کنم، ان الدین عند الله الاسلام، ولی نه پس میگیرم، اون ساحت خاصیه. شرع لکم من الدین، این بهتره. ما وصا به نوحا و ابراهیم تا آخر. شرع لکم من الدین، من الان این دین رو میگم. مجموعه ما انزله الله، تو این مجموعه ببینم شما میتونید کمک من کنید، اضافهش کنید. تو این مجموعه یه سری هنجارهاست، مقررات، که اصطلاحاً میگن احکام، احکام تکلیفی، احکام وضعی، احکام آقایون میگن خمسه تکلیفی. شنیدید دیگه؟ ما در کتاب فقه و عقل گفتیم مثلا اباحه تکلیف حکم نیست، لذا چهار میگیم احکام اربعه. یه وقت خواستید از فقه و عقل ببینید، توضیحش اونجاست. بخش دوم دین اعتقاداته. آمنو بالله، آمنو برسوله، آمنو بالآخره. اعتقادات که خود اعتقادات هم میدونید تقسیم میشه به اصول و غیر اصول. توحید و نبوت و بنا به وجهی اعتقاد به قیامت میشه اصول. البته واقعش رو بخواد امامت از اصوله، کلامیان بررسی کنی میشه از اصول دیگه. حالا ممکنه فقهیان احکام اصول رو نداشته باشه، در فقه کسی اعتقاد به امامت نداشته باشه مسلمانه، ولی در کلام نه. خب بخش سوم دین، بخش سوم دین میشه اخلاق. فضلا اینا برای شما واضحاته، ولی نکاتش رو دقت کنید. من که میگم بخش سوم اخلاق، نمیخوام بگم احکام از اخلاق جداست. میدونی که ما احکام رو اخلاقی میدونیم و هرچه که غیر اخلاقیه حکم نیست. اون جوابی که من به آقای سروش دادم، اگه خواستید یه وقت خوشتون اومد مطالعه کنید، اگه مطالعه نکردید اونجا من رسما مطرح کردم که ما اخلاق رو جدا نمیدونیم. ولی ببینید بعضی از گزاره‌های اخلاقی از جنس هست هاست، نه باید ها. مثلا اگر کسی از حسادت صحبت کنه، از کبر، سیئات اخلاقی، جهت فقهیش یه جهته، جهت ثبوتیش یه جهت. حسادت خیلی بحث داره، ولی میدونید که حسادت به ما هو حکمی نداره، یه صفت یک رذیله اخلاقیه. بله اگر این حسادت بروز کنه، غیبت کنه، تهمت بزنه، در واقع اعمال حسادت حرامه، نه خود حسادت. حسادت چی حرام باشه؟ مثلا خود برتربینی، یک کسی خود برتربین هست ولی هیچ کار به کسی هم نداره، ولی این رذیله اخلاقی رو داره. خب نمیتونه بگیم تو داری حرام، باید بگیم خطرناک. یه انسانی باشه خود برتربین باشه، خود معجب باشه به قول عرب ها، اعجاب به نفس داشته باشه. پس بخش سوم دین میشه اخلاق. اگر قرآن نگاه کنید یه بخشش تاریخه، بله، بیان سنت‌های الهیه. خب اینا جزء دینه دیگه، چرا جزء دین نگیریم؟ یه بخشی هست هیچ کدوم اینا نیست، نه احکامه، نه اعتقاداته، نه اخلاقه، نه تاریخ و سنته. مثلا معارف بگیم به نظر شما خوبه؟ جز معارفه، معرفت های دینیه. شما بهار رو نگاه کنید، امام صادق راجع به آسمان چقدر مطلب دارن، راجع به فرشتگان، زمین، دریاها، خلقت انسان، اینا تو قرآن اومده دیگه. انا خلقنا الانسان من کذا. پس جزء دینه، ولی هیچ کدوم از اون چهارتا نیست. این میشه دین. اگر دقت کنید، من دوست دارم این نتیجه رو بگم، چون این باید بر شما جدید باشه. انحصار دین در سه بخش، دیدید بعضی ها گفتن حتی دو بخش، اعتقادات و احکام. نه، دین این مجموعه رو میرسونه. مثلا یه سری دستور داریم برای مدیریت جامعه، مدیریت جامعه، این هم جز دینه دیگه. حتی نمیخواد بگید پنجتا رو بنویسید، یه واو و چند تا نقطه هم بذارید که اگر باز برخورد کردید نبسته باشید. خب انشاءالله که مطلبو تونسته باشم خوب ادا کنم. این دین اونم ببینید، اولا ما وقتی میخوان دین رو به خدا نسبت بدیم باید همون رنگ الهیشو حفظ کنیم دیگه. اگه دقت کنید من اشاره به یه آیه کردم، من خوبه به قول شما بستگی به تعریف ما از دین، درست، اما تعریف دقیق بکنی. نه، بگیم اون چه برای حیات انسان، حیات دنیا منظور، آخرت، هر دو، بگیم هر دو، همه اینا میاد. و اصلا میدید من یه راهنماییتون بکنم، ما قرآن رو بذاریم وسط، هرچی تو قرآن بود بگیم دینه دیگه. بله، ما انزل الله میشه دیگه. من پس که نگرفتم چه. من در واقع فرما شما رو که دو قسمت داشت، اولیشو قبول کردم، دومیشو حاشیه زدم. اولیش که گفتید برمیگرده به تعریف دین، خیلی قشنگه، آفرین. اما اینکه حالا دین اینه، مثلا اینو باید، حتی شما گفتید مثلا اگر اینو بگیم، بله، ولی خوبه که تعریف دین رو یه جایی که یه پایه داشته باشه. من اگر گفتم هرچی تو قرآن آمده ما به عنوان دین حساب کنیم، خب یه پایه داره دیگه، پایه قرآنی داره. یا هر ساحتی که ائمه وارد شدن، بالاخره ائمه ما شوخی که نمی کردن، مطالبی رو بیان می کردن. پس دین رو به همین ما انزله الله تعریف کنیم و ساحتهاش رو هم به همین شکلی که من برای شما گفتم درست کنیم. خب اگر دقت کنید، دین با این تعریف، احکام هم یکی از کلمات بود دیگه، یکی از واژه‌ها بود، احکام هم معلوم میشه. در واقع احکام بخشی از دینه. یه مقدار سریع‌تر رد بشیم حضرات. یه اصطلاحی داریم شریعت، که در خود قرآن اومده شریعت، یا مادهش اومده فعلش، یعنی شرع لکم من الدین. شریعت میدانید، شریعت دو معنا داره، بالمعنى الاعم بالمعنى الاخص. شریعت بالمعنى الاعم مساوی با دینه، لذا شما بگو دین، بگو شریعت، بگو دین اسلام، بگو چی؟ شریعت اسلام. اما یه معنای اخصی هم داره، که مساوی با احکام شریعت بالمعنى الاخص که در واقع بخشی از شریعت بالمعنى العام، همون احکام گزاره های هنجاری دین، واجب، حرام، مستحب، مکروه. اگر بریم تو احکام وضعی، طهارت، نجاست، ملکیت، زوجیت، اینها، این خیلی باید دقت کنید که گاهی وقتا شریعت میگید مراد بالمعنى العام، ولی بالمعنى الاخص رفتار میشه. اگه یه جا به کار بردید مشخص کنید که مرادم بالمعنى العام یا بالمعنى الاخص. حالا فردا پایان‌نامه مینویسید، رساله مینویسید، باید مشخص کنید. احکام که اشاره کردیم، احکام میدونید در یک تقسیم کلان تقسیم میشه به واقعی و ظاهری، تقسیم میشه به تکلیفی و وضعی. تکلیفی و وضعی، من اینا رو دیگه توضیح نمیدم، قاعدتا در گذشته دیدید. و اما فقه، یکی از خانم ها یا آقایون فقه رو تعریف کنه بلند، روشن کنه. خانم بلندگو گذاشت. چون ضبط میشه پس شد فقه بالمعنى الاعم بالمعنى الاخص. فقه بالمعنى الاعم یعنی احکام، اخص بالمعنى الاعم یعنی زندگی، برنامه زندگی. با اون قبلی چه فرق کرد؟ به نظر شما، شما فقه رو با شریعت یکی نکردید؟ چون اگه بگید یکی نکردم فوری میگم فرقش رو بگید. فقه رو با شریعت یکی کردید دیگه، فقه با شریعت. بلندتر روشن کنید.
فقه روشی برای به دست آوردن احکام، یه جانش دیگه.
فقه روشیه
برای به دست آوردن احکام.
چه فرق داره با اون تعریف خواهرتون؟
خب از شریعت جدا شد،
از شریعت
یه علمه ولی شریعت خود دینه.
خب شما چی میگید؟
به نظرم که تعریف ایشون فقه یک ابزاره که ما با استفاده از اون میتونیم احکام رو حالا استخراج کنیم، ولی ایشون فقه رو با شریعت یک گرفتن، یعنی فقه رو هم شریعت تعریفه.
خوبه، پس دو تا تلقی هست تا حالا. فقه همان شریعت است، فقه ابزار کشف شریعته. کلمه کشف شما نداشتید، من اضافه مون. بله؟
این درسته دیگه، در واقع از طریق ادله تفصیلی که حالا در اختیار فقیه هست، بر اساس اون ادله یه سری در واقع احکام رو فقیه به دست میاره.
خب از آقایون کسی ورود نمیخواد بکنه؟
استاد همون تویتر
چه جدید ها، اگه همون تکرار اوناست که گفتم.
نه همون تعریف بود که علم تفسیر به احکام شرعی فرعی مسلمانی علم تفسیر پیدا می‌کنیم. یعنی می‌تونیم بگیم فقه، حالا من تاریخی مثلا شاید اشتباه باشه، می‌تونیم بگیم فقه ما که می‌گیم به نوعی زیر مجموعه شریعت میشه، چون اون احکام شرعی فرعی و احکام شرعی فرعی هم جز چی میشه؟ جز شریعت میشه. این شاید بگیم اون علمی که ما پیدا می‌کنیم این به نوعی شریعت رو نمیتونیم بگیم شریعت جدا است، یعنی فقه میشه یه زیر مجموعه از شریعت.
فقه زیر مجموعه شریعت،
ولی اون احکام شرعی فرعی که میگیم علم پیدا میکنیم، اون احکام شرعی که ما میگیم اینو مربوط میشه به شریعت دیگه. شما یه بلمنال اهم تدراوری گفتن یه بلمنال اخص، شاید این بری میگرد به اون بلمنال اخص احکام کنونی.
بله و شدی چه سومی. خب اجازه بدید خودم عرض کنم، خیلی دوست دارم دقت کنید. میدونید چرا؟ یعنی حساسیت من رو یه وقت حمله بر وسوسه نکنید. یه کسی که درگیره تو همه ساحت‌های این حوزه و دانشگاه و پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها و کتاب‌ها و فضای مجازی و گفته‌ها و درس‌های حوزه و بیرون، یه همچون آدمی تصور کنید، رضا حساس میشه. خیلی اشتباه میکنید شما جوونا، اشتباه میشه. همین الان دیدید که سه تا تلقیه، همین الان تو کلاس، کلاس 7-8 نفره، سه تا تلقیه. خب چه بسا بیرون بیریم چند تا دی تلقی هم پیدا بشه. یکی از جاهایی که من معمولا اگر داور باشم، حالا قدیم که داور بودم، حالا که دیگه قبول نمی کنم، اگر داور، موقعی که داور بودم همین خلطا بود، همین اشتباهات بود. حتی خیلی از نویسنده های مشهور، نمونه آخرش بحثی که من با این آقای سروش داشتم که حمله کرده بود به شریعت، با فقه قاطی کرده بود، که جوابی که من دادم گفتم شما داری خلط میکنی اینا رو با هم، نکن. میخوام اینجوری بگم، بحث مهمیه. ببینید فقه و شریعت قطعا دوتاست. بنابراین این همانیش غلطه. زیر مجموعه و رو مجموعه هم غلطه. حالا حداقل تو کلاس دو تا تلقی که بود، آنچه مسلمه الفقه و شیعون و شریعت و شیعون آخر. خب شریعت معلوم شد چیه؟ شریعت بنا شد بخشی از دین، یعنی احکام، بخش هنجاری دین، بخش اعتباری دین، اینا رو بنویسید، بخش مقرراتی دین، بخش قانونی دین. مثلا اعتقادات بخش هستی دینه، اما اینجا بخش هنجاری دینه. ولذا شریعت معصومه. یه وقت پرسیدیم ازتون خواست شریعت رو بنویسید، بنویسید معصومون. قبلش بهتره اول اینو بنویسید، من الله، از خداونده. بعد بنویسید چون از خداونده معصومه. لا اختلاف فی، اختلاف درش نیست. خب اینا شریعت، ولی فقه هیچ کدوم اینا نیست و این خواص رو نداره. توضیح میدم دقت کنید. ببینید فقه سه تا اصطلاح داره، من نه براتون از معالم میگم، نه از کتابای غزالی و فلانی میگم، اونا مال گذشته است. اونی که الان میگم، نه یعنی از دیروز تا امروز، این 100 سال اخیر، اونی که الان به کار میبرین، دست منو نگاه میکنید، فقه سه تا اصطلاح داره. اصطلاح اول فقه میگیم به عنوان یه دانش، دانش فقه، مثل که میگیم دانش اصول، دانش منطق، میگیم دانش فقه. فضلا دانش چه مقوماتی داره؟ دانش مسئله داره، موضوع داره، مبادی تصوری داره، مبادی تصدیقی داره، غرض داره، فائده داره. دانش اینه دیگه. الان شما اینجا نشستید خیلی راحت میفهمید دانش فقه چیه. جالب اینه که شاید نتونی تعریف کنید ولی میدونید چیه. خیلی چیزها رو ما شاید نتونیم تعریف کنیم ولی میدونیم چیه. حالا این قندون رو یکتون تعریف کنید. اگه تونست این قندون رو تا فردا غروب که من با شما هستم تعریف کنه، من یه جایزه خوبی بهش میدم. و اگر میدونستم اگر 1,000,000 میدونستم شما میتونید تعریف کنید، قولی 1 قرون نمیدادم. خیالتون راحت. نمیتونید تعریف کنید. بگید قندون اونیست که توش قند میریزن. خب آدم تو جیبش هم قند میریزه.
نه، ظرفی که در آن
قند میریزه. ظرفی که در آن میزن. شما تو آشپزخونه شوهرتون میگه آه میزه تو بشقاب بهش میرید. یه مسئله شخصی خانوادگی بهتون بگم. ما گاهی که مهمون میاد خانم خیلی حساسه، من یه وقت کاری نکنم یه دفعه مثلا قرن میزم تو قرن ندارم میرم، ایشون حساسه. نه نیست، نمیتونی تعریف کنی. خیالتون راحت باشه. اکتونستید این لیوان رو تعریف کن. هرچی دور بر من چیزی این خیلی نکته هست، من شوخیم نگرفته، بخوام صبح با شما شوخی کنم تعریف نمیتونیم بکنیم ولی میدونیم چیه. قالی رو تعریف کنید. نمیتونیم. هر چی تعریف کنید یا جامع نیست یا مانع نیست. یه قید میارید که جامع بشه منع اغیارش از دست میده. یه قید میارید که منع اغیار کنید جامع بودنش از دست میده. ولی میدونیم چیه. بشر خیلی ضعیفه. بشر نمیتونه. هیچ که نمیتونه. ولی خب چیزه. ببینید معطل نشیم، باید رد بشیم. فقه یه دانشی است که کاملا میفهمید چیه. فرقش با اصول فقه، با ادبیات، با فیزیک، با شیمی، با زیست، با ریاضیات. دانش. گاهی فقه میگیم دو، گاهی فقه میگیم به معنای استنباط. مثلا فقی به کی میگیم؟ کسی که قدرت استنباط داره. اینجوری دیگه، قدرت استنباط. یا مثلا میگیم فلانی استاد فقهه، یعنی به دانشجویانش استنباط یاد میده، به خود عملیات استنباط. این دیگه دانش نیستا، این در واقع بکارگیری دانشه. پس فقه به معنای دانش، به مثابه دانش. فقه به مثابه عملیات. اینجور بنویسیم. سه تا اصطلاح فقه. سه فقه به احکامی که فقها بهش رسیدند. مثلا میگیم کتاب عروه کتاب فقهه. چرا نمیگیم کتاب شفای بو علی کتاب فقهه؟ چون گزارهای فقه توش نیست. ولی عروه کتاب فقهه. تحریر الوسیله، منهاج الصالحین، توضیح المسائل مراجع، میگیم فقه. یعنی احکامی که فقها رسیدن. دانش فقه مسائل، هدف، غرض، این خروجی اونه. شما فرق نمیذارید بین خروجی و به قول امروز بین فرایند و برایند؟ نه دیگه. مثل یک کسی به شما بگه فیزیکو تعریف کن، یه بار فیزیکو به عنوان یه دانش تعریف میکنید، یه دفعه به عنوان 5000 گزاره توی یک کتاب فیزیک. فرق داره دید. خب اینجا حواستون باشه این سومی با شریعت باز یکی نیستا، چون با احکامی که بالا گفتیم من الله، اینا چیزایی است که فقها رسیدن بهش. خب حالا من دوست دارم شما خواص فقه رو شما بگید. هر سش فقه بشریه، چه معنای اولش دانش، چه عملیات استنباط، چه اون سومی، همه اینا بشریه، معصوم نیست، خطا داره. حالا رو مذهب ما که مخطئه هستیم بلدید که اصطلاح رو خطا داره، اختلاف هم توشه، یکی میگه نماز جمعه واجبه، یکی میگه نیست. من یه مسئله پیدا کردم که 30 نظر توشه. خب 30 دیگه، 2 و 3 و 4 نظر الا ماشاءالله داریم. ببینید دقیقاً برخلاف شریعته، البته مقدسه ها، نمیخوام بگم من یه جایی گفته بودم بعد اومده بودم بیرون، اون سخنان بعدی دیدید صحنم خالی، شروع کرده بود نقد کلمات ما که فقه مقدسه، فقه فلان. خب پسر خوب، ما که نمیگیم فقه نامقدسه، فقه فلانه، مگ بر فقه ما که نمیخوام بگیم، ولی میخوام بگیم معصوم نیست، بشریه، حاصل تلاش بشره، خطا داره. حالا نگاه کنید دوستان چقدر نارواست آدم یه چیزی که اون خواص رو داره شریعت، با یه چیزی که این خواص رو داره فقه، اینا رو با هم چیکار بکنه؟ خلط بکنه، قاطی بکنه. ولذا فقه در هر سه اصطلاح یه خاصیت مشترک داره، کشف شریعته. منتها برای کشف شریعته، گاهی شریعت باهاش مکشوف میشه، گاهی نمیشه. شما حرف خوبی زدید، خرابش نکنید، گفتید ابزاره، خب خوبه، ابزار کشفه، منم کشف اضافه کردم. ولذا ببینید اینا خیلی کمک میکنه، فقه کاشفه، شریعت مکشوفه. اینم که میگم فقه کاشفه یعنی برای کشفه، ولی حالا گاهی وقتا به هدف میرسد فقیه، گاهی نمیرسه. رو مذهب مخطئه که ما ازش دفاع میکنیم، فقیه گاهی میرسد گاهی نمیرسه. و اگر بگیم همه میرسن که پس چرا اختلافه؟ یکی میگه نماز جمعه واجبه، یکی میگه نماز جمعه در اصل غیبت حرامه، یکی میگه درست باشه هر دوش، یکیش باید درست باشه، یکی میگه واجب تأخیریه نماز جمعه، یکی میگه هیچ کدام، یکی میگه واجب تعیینیه، نمیتونه همش درست باشه که. ولی خب تلاش برای کشف شریعته، خیلی فرق داره. ان شاء الله اینو میدونید، چون فضای غالب اینه که اینا قاطی میشه با هم، گاهی وقتا ما یادمون میره، الان شنیدیم خوشمونم میاد، به به هم میگیم، ولی دو دفعه میریم تو فضای خودمون، یه دفعه یادمون میره که فلان روز صبح استاد فلانی چی گفت. حواستون باشه، اگر تمرین کنید ملکه بشه دیگه. ضمناً هر قسمتی رو که یه وقت نتونستید یادداشت کنید، من می‌خواستم بعد بگم بنویسید خلاصه درس رو، دیدم خودتون دارید یادداشت می‌کنید دیگه، جسارت هم هست، شما از فضلا و معلوم نیست شرعیت داشته باشه ما خیلی شما رو معطل کنیم، دیدم دارید می‌نویسید دیگه، منصرف شدم. ولی یه وقت میخواد تکمیل مطالعات اینا رو در فقه و مصلحت ببینید. کتاب فقه و مصلحت ما شریعت، فقه، اجتهاد، معنای ستای فقه در فقه و مصلحت. من نباید بگم چون نویسنده کتابم، ولی کتاب خوبیه، یعنی کسی بخونه تا حالا هر که خونده پشیمان نشده. بسیار خوب. حال اونو هنوز که نرسیدیم، اون لاین چیز بعدیه، اجتهاد بالمعنی العام، اجتهاد بالمعنی اخر. میگم الان ببینم برادرتون چیست. بله فقط بلندتر، اینم روشن کنه، عادت کنید روشن که کنید، اینو ضبط میکنه. نمیشه خب بلند بگید.
خدمت عرض کنم می‌خواستم ببینم پس معنای لغوی فقه با اینا ارتباطش چیه؟ معنای عام و اینها معنای خاصی داره.
ببینید ما معمولا سراغ لغت نمیریم، ولی دوست داشته باشید حالا سوال کنید. فقه در لغت فهم با تأمل، همین فهم با تأمل، لذا نسبتش با فقهی که ما الان گفتیم چه نسبتی داره؟ مفهومن بلند بگیم. چرا منوج؟ خودم میگم، عمدنم سوال کردم که دوستمون جواب بدن، اشتباه جواب بدن، من درستش کنم، و یقینم داشتم اشتباه جواب میدم. یکی از جاهای لیزه. ببینید وقتی میگن این دوتا مفهوم چه نسبتی دارند، فقه در لغت با فقه در اصطلاح. مفهوم خوب گوش کنید، دوتا مفهوم وقتی با هم میسنجن یا مرادفن یا متباین. های چون این رساله ها مینویسن، چند وقت پیش من رساله بود در قم نشون، این دوتا مفهوم عام خاص منوج هم، عام خاص مطلق هم. بعد من دیدم استادم بلد نیست، من اشکال گرفتم که مفاهیم که عام خاص منوج و عام خاص مطلق و اینا نداره. گوش میکنید، دوتا مفهوم وقتی میسنجید با هم یا مرادفن مثل انسان و بشر، یا متباینه، یه سوم هم نداره. خب اگر آسون بود که معطلتون نمی کردم، نگفتم یقینا می دونم چون یقینا اشتباه شما می شود. هر کی می پرسیدم اشتباه می گفت، خیالتون راحت باشه. می دونید الان مفهوم انسان با ناطق چه نسبتی داره؟ مباینه، غیر اونه. دو تا مفهوم یا یک معنا دارند یا یک معنا ندارند. اگر یک معنا داشته باشن میگنشون مرادف، اگر دو معنا داشته باشن متباین. ناطق با انسان معناش فرق میکنه، حیوان با انسان معناش فرق میکنه، ولی دو تا مفهوم از حیث صدق بر مصادیق خارجی یا همیشه با هم صادقند یا کارد و پنیرند یا یکی توسعش از دیگری بیشتره به نحو مطلق یا به نحو منوج، چهار تا درست میشه. من جای شما باشم اینو چیکار میکنم؟ اولین فرصت ممکن اینو یادداشت میکنم. ما دوستان تجربه‌مون رو داریم بر شما میگیم. من خودم این تو بوده، هر وقت یه مطلبی برام جالب بود اولا کل خدا رو شکر میکردم، دعای استاد میکردم، بعد اولین فرصت ممکن میرفتم کاملش میکردم. اینو شما تو المنطق آقای مظفر تو اولین تعطیلی ببینید کسی که من دیدم دقت کرده، اصلا ایشون باعث شد من به این نکته متفتن بشم یا یاد بگیرم، آقای مظفره. البته همه دارن، این مال آقای مظفر نیست، مال همه است. خب حواستون باشه، اگر معنا اندکی فرق بکنه دیگه مرادف نیست، میشه متباین دیگه. ولی از حیث صدق بر مصادیق، خب بله، همین انسان و ناطق متساویه اینن. انسان و حجر متباینن، انسان و حیوان عام خاص مطلق، انسان و ابیض عام خاص منوچن. پس بین لغت و فقه و اصطلاح مفهومن متباینن، فقه یعنی فهم با تأمل، همین با فقه به معنای عملیات استنباط، به معنای چیز، اینا مفهومن دو تا مفهومه. چی؟
احکامی که
فقها
به آن رسیدند،
اونم نمی‌تونی؟ احکامی که فقها به آنها رسیدند، درست شد؟ خود احکام ها قهرن با فهم مفهومن متباینن، مستاقنن متباینن. مفهومن متباینن، مستاقنن متباینن. خب من اگر اجازه بدید، چیزی داشته خانم؟ خب ببینید، تو این لیستی که ریختیم وسط تو دایره، یه اجتهاد بالمعنی الاعم من بودا یا نگفتم؟
نه،
چون اینجا ننوشتم اجتهاد بالمعنی الاخص. خب فکر نمی کنم سخت باشه. ببینید این اصطلاح هم از خود ماست، حالا ممکنه بعدا خیلی ها به کار برده باشن، ولی مثلا فکر میکنم اولین بار ما به کار بردیم. اجتهاد که معلوم شد چیه؟ بله، یعنی عملیات استنباط، درست شد؟ ببینید اگر عملیات استنباط فقیه انجام بده برای کشف حکم شرعی، میگیمش اجتهاد بالمعنی الاخص، همین کاری که مراجع میکنن یا بعضی از اساتید مجتهد میکنن. ولی بعضی وقتها یک باحثی عالمی عملیات استنباط رو در غیر فقه به کار ببره، مثلا در یه مسئله معرفتی، ولی قشنگ اجتهاد میکنه، استنباط میکنه، این میشه اجتهاد بالمعنی الاعم. البته اگر بگید غیر فقه نمیشه اعم، اجتهاد بالمعنی الاعم قید فقه نداره. میخواد براتون مثال بزنم؟ دو سه تا مثال میزنم و بحث تمام کنم. شنیدید این حدیث رو؟ رد الحجر من حیث جا، نهج البلاغه است دیگه. ترجمه فارسیش چی میشه آیه؟
سنگ از همون جایی که میاد دوباره
برش کردم. نه، جواب سنگ سنگه، اینه دیگه. جواب کلوخ، حالا جوانایی هم داریم تربیت شدن میگن جواب کلوخ سنگه، پیره مردم میگن جواب سنگ کلوخ. خب حالا رد الحجر من حیث جا، اما تو همین نهج البلاغه شریف آمده که آتب اخاکه بل احسانه اله. افتا اگه تو نهج باشه، یه لحظه شک کردم، ولی هست. یعنی جواب کلوخ نه سنگه، نه جواب سنگ سنگه، نه جواب کلوخ کلوخه. همه اینا محبت، احسان، آتب، یعنی پاسخ بده. اگر اذیتت کرد عتابت این باشه که بهش احسان بکن. او به تو ناسزا گفته ها، شما بگو ببخشید، کارتون چیه، مشکلتون چیه، خودش شرمنده میشه. خب این نباید ما بین اینا جمع کنیم. حالا من یه مثال ساده ای زدم. بلندتر.
توی قرآن هم این هست که هداهویتون به تحییت فحیوبه.
خب اون هر دوش در یک راست هست. هداهویتون به تحییت فحیو به احسن منها. حالا اون چون در یک راست هست. اگر فرموده بود اگر به تحییتن هم نبود حیو اون وقت به درد ما بخواست. در قرآن میخواد یه مثال خوبی بزنیم که غیر فقه باشه ولی اجتهاد بخواد. خلقت انسان، خلقت انسان یه بحثی بود، شما تو موقع نبودید، هنوز پدرانتون هم تازه بچه بودن، اگه بچه اول باشید، سالهای 54-53 تو کشور ما یه بحث داغی بود راجع به خلقت انسان، ترانسفورمیز فیکسیز، تکامل انواع، ثبوت انواع. این بحث تو دانشگاه های ما خیلی داغ بود. بعضی بحث ها یه زمانی داغ میشه، مثلا حجاب اجباری، مثلا بلا. اون موقع فضای علمی کشور چند تا مسئله توش داغ بود، یکی همین بود. دانشگاه ها، حوزه ها، خب حال کدامش درسته؟ ترانسفورمیز، تکامل انواع یا ثبوت انواع؟ بحث بود. حالا یه دفعه نرید مثلا تو سنتی ها بگید علیاذ بالله توبه کن، چی داری میگی؟ مثلا انسان اصلش میمون بوده، خلاف قرآنه. خب بحث داره. برخی مثلا میخواستن از قرآن به نوعی ترانسفورمیزم رو در بیارن. حالا چجور چگونه برید بخونید. بعضی هم که اکثریت بودن ثبوت انواع فیکسیس. خب آیات قرآن هم نشانه هایی از ترانسفورمیز داره، هم فیکسیس. البته غلبه با فیکسیس من قبول دارم، ولی خب بالاخره یه بحثیه، بحث معرفتیه. اینجا مجتهد میخواد آقا خانم، کار هر کسی نیست واقعا. حال من بگم چقدر دعوا بود حتی بین بزرگان، بعد یکی از آقایون پیشنهاد مباهله داده بود، شما میخندید ولی پیشنهاد داده بود. بحث علمی که مباهله نمیخواد پسر، ما این داده بود. خب خیلی بحثا هست که بزرگواران ما ساده اندیشی میکنیم، فکر میکنیم ساده است، ولی اجتهاد میخواد. اصلا خروجیش هم حکم شرعی نیست، غیر حکم شرعیه. ولی خب مثلا فکر کنه حالا استاد اخلاق شدن یا منبر رفتن، اونم اجتهاد میخواد. ولی همین میشه که میبینیم طرف یه روایتی رو انتخاب میکنه، تو نظام حلقوی اصطلاح ما رو بلدید قرار نمیده، تو نظام کناره هم انار میدزده. اون دزده چگار میکرد؟ انار میدزده، نانم میدزده، چگار میکرد؟ صدقه میداد. تو فقه و عقل ببینید من آوردم، بعد میگم من دوتا انار دزدیدم دوتا گناه، دوتا نان دزدیدم دوتا گناه، چارت صدقه دادم 40 تا 36 تا برام میمونه. بعدم به امام صادق گفتم من تعجب میکنم از تو پسر پیغمبری اینا رو نمیفهمی. به امام صادق گفت ما تعجب میکنم از تو اینا نمیفهمی چرا. امام گفتن خدا مرگت بده با این. اون میدونید از من جاء بالحسن فله عشر امثاله ها و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها در آورده بود، ولی دقت نکرده بود. مثلا میخوام این نافهم که انما یتقبل الله من المتقین. ببینید این اجتهاده. امام صادق اجتهاد کردن جوابشو دادن، گفتن این آیه که تو میخونی درسته، من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها، ولی نشنیدی انما یتقبل الله من المتقین. ما میدونید که من درگیر میشم گاهی با اینا، درگیری ما با اینا همینه. یعنی دین رو، این جمله رو دقت کنید، دین رو باید در یک نظام حلقوی یا در نظام هرمی، یعنی در طول هم فهمید. اگر ما دین رو اتمیک بفهمیم همین میشه، حتی استنباط هم همینه. استنباط در احکام، استنباط باید در سیستم باشه، در نظام باشه، نه مثل برخی از نهادهای فقهی کشور ما که همش اتمیک استنباط میکنن. یه انتقادی من دارم، حالا اسم نمیبرم، بعضی از این نهادها نهاد اتمیکه، ولی نتیجه هم همین میشه. میشه بانکداری ما، اون ربای ما، اون احکام خانواده ما، اینا گیرش استنباطات اتمیکه. اگر مایل بودید یه سخنانه اخیراً من داشتم، چیز خبرگزاری ها منتشر کردن، بزنید علی دوست استنباط اتمی یا برید رو سایت دیگه پیدا کنید خودتون، بزنید علی دوست فقه استنباطات اتمیک، بالاخره چیزی میاد. بعدم رو سایت که دیگه اصل سخنرانی و اینا هست، اگر رو کانالم نباشه، پاک شده باشه کانال ایتا، چون دو سه ماه گذشته فکر کنم شاید هم پاک نشه، نمیدونم چه جوری، تا شش ماه خوب هست. بله، حالا کلیدی واجب داره به سایت هست، من جای شما باشم میبینم، پشیمون نمیشه.
یعنی نگاه جزیره وار منظورتونه
بلندتر،
یعنی نگاه جزیره وار منظورتونه نداشته باشین، جزیره ای نگاه نکنید.
بله، اتمیک، جزیره ای، سلولی، هرچی بگید اینا تقریبا یکیه دیگه. بله، در مقابل سیستمی، نظاموار، همون نظام حلقوی. من حلقوی میگم یعنی کنار هم، هرمی یعنی طول هم. گاهی وقتا مثل حاکم و محکوم و شنیده اینا رو دیگه، وارد و مورد، اینا هرمیه، اما کنار هم عدله رو ببینیم. اجتهاد بالمعنى الاخص یعنی همون احکام، اجتهاد بالمعنى الاعم هم احکام هم غیر احکام. ما مجتهد میخوان، شما فکر میکنید ما در کلام مجتهد نمیخوان؟ متکلم، یک کسی میخواد مفسر قرآن بشه، وقت اینا ثمره خیلی داره ها، گوش میکنید، مثلا اصول فقه که شما میخونید اصول فهمه، نه فقط اصول فقه، اصول فهمیدن، منطق استنباط، اصول فقه. لذا یک حقوقدان هم کار، یک فیلسوف حقوق هم کار داره، یک قاضی هم با اصول فقه کار داره. حالا من یه موقع اصول فقه رو بیشتر تبلیغش کنم. فقه اکبر و فقه اصغر هم که دیگه یک عبارت منبریه دیگه. فقه اکبر یعنی کل فهم دین، فقه اصغر یعنی همون فقه احکام. من خواستم بگم، اما با همه تلاشی کردیم که من این بخش رو تمام کنم، ولی روش شناسی موند. چنانچه این رفیقمون چی بود؟ رفیق این روزامون جریان شناسی، میذاریم بعد از ظهر. اگر دقت کردید ما امروز خیلی حرف زدیم. حالا اون جریان شناسی فقهی که تعریفش کردیم، ولی ولش کردیم، گفتیم باشه بعد از ظهر. اصل مطلبمون درس امروز یه نامی براش بذارید، مفهوم شناسی، یا بگید مفاهیم. تو پایان‌نامه میگن مفاهیم، بحث امروزمون مفاهیم واژه‌های کلیدی دین، شریعت، بالمعنى العام، بالمعنى الاخص، احکام، فقه، اجتهاد بالمعنى العام، اجتهاد بالمعنى الاخص، فقه اکبر، فقه اصغر. من میدونید اینا رو که گفتم اصلش رو فکر میکنم همه دون میدونید، میدونستید، اما اون نکاتش، اون ریزکاری هایی که داشت یا جمع‌بندی ها، مثلا شریعت چه خواصی داره، فقه چه خواصی، یه جدول شد دیگه، جدول درست کنید، اینا رو من دوست دارم. یا درس ما گاهی تو پرانتزاش مثلا همین مفاهیم یا متباینه یا مرادف، ولی در صدق بر مصادیقی که خب این خیلی نکته لازمی بود، بالمعنى العام، بالمعنى الاخص، اینا چیزایی بود که مطرح شد. سه معنای فقه به این شکل شاید ندیده بودید، سه تا کاربستی که امروزه داره، به معنای دانش، به معنای عملیات، به معنای احکام توسط فقها ها که فقها بهش رسیدن. این نکات درس امروز ما بود. انشاءالله بعد از ظهر بریم روش شناسی و جریان شناسی، بعد پیاده کنیم روی موردها. الحمدلله رب العالمین.